أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين. إنه لم يخف الله من لم يعقل عن الله. موسی بن جعفر علیه السلام فرمود که خدای متعال از عده‌ای از صالحان این دعا رو نقل میکند که ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا هب لنا من لدنک رحمه، چون میدانند که این دلها گاهی زیغ میشه و بر اون طبیعت مادی برمیگرده، تعلقات مادی، لذا این رو از خدای متعال هدایت رو هم باره طلب میکنن و هدایت رو از خدا میدانن. بعد فرمود کسی که از خدا درکی نداشته باشه از او نمیترسه و درک و تعقل از خدا این اساس کمال انسانه که این رو باید با راه‌های خودش انسان تحصیل بکنه و ادامه بده. بعد ادامه داره کلام ایشون که مطالب بسیار مهمی رو میفرمه. من لم یعقل عن الله لم یعقد قلبه على معرفت ثابته یبصرها و یجد حقیقتها فی قلبه. خدا انشاءالله به همه ما چنین معرفت ثابتی رو عنایت بفرمه. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در بیان مرحوم آیت الله خویی در رابطه با یکی از فروعات قاعده لازرر بود که آیا این قاعده به طور مطلق ساری و جاری است، و بیان میکنه که حکم ضرری چه به موضوعش انسان عالم باشه یا جاهل باشه جعل نشده یا نه، در اون هنگامی که علم داشته باشه حکم ضرری جعل نشده. اینجا ایشون فرمودن که جواب صحیح این است که دلیل لازر برای امتنان هر جا که نفی حکم منافی با امتنان باشد مشمول دلیل نمیشه. بنابراین اگر بگیم که صلات با طهارت تراب مائیه با جهل به ضرر این مشمول امر به وضوع نیست، وجوب وضوعی رو شامل نمیشه، اینجا خلاف امتنانه. و در واقع این قاعده لازرر در اینجا ایشون میگن که مقتضی برای صحت رو بیان میکنه، منتها ما باید برای اثبات این که علاوه بر این که مقتضی بر صحت هست و دلیلی هم بر اثبات صحت داریم، به یکی از این دو امر ما باید متمسک بشیم. یکی این که بگیم اضرار به نفس به طور کلی حرام نیست، بلکه در مواقع خاص. دوم این که بگیم اون نهی که به یک عنوان تولیدی تعلق میگیره سرایان پیدا نمیکنه به اون چیزی که از آن متولد میشود. اگر بر فرض اضرار به نفس هم حرام باشه، الا اینکه به طهارت مائیه سرایت نمیکنه. اگر یکی از این دو امر رو ما قائل نشویم، هیچ کدومش رو قائل نشیم، خب حتما باید قائل به بطلان این وضو بشیم، چون دلیلی بر اثبات صحت نداریم. و اینکه فقها اینجا حکم به صحت کردن در این مورد یا بنابر این است که اینها قائل به جواز اجتماع امر و نهی هستند، که از باب تزاحم میشه، که مانعی نیست از این که ما قائل به صحت عهد متزاحمین بشیم وقتی که تکلیف دیگری به مکلف نرسیده باشه. یا کلام این فقها رو بعد این گونه حمل کنیم، یا بگیم که از باب اشتباه در تطبیق و غفلت از این است که این عمل مورد اجتماع این دو است. بعد کلامی رو از مرحوم نائینی نقل میکنن که از آن تعجب میکنن، و اون که بله دیگه، بله، که اینجا از باب تزاحم میشه، یعنی به این معنا که یکی از تکالیف بهش رسیده و دیگری نرسیده. خب این جاهله به این که این ضرر داره و در واقع جاهل به حکمشه، یعنی جاهل به موضوعه، در واقع یعنی جاهل به حکمشه. خب همین حرف همین جاست که آیا احکام واقعیه مقید میشن در مقام تنجز به علم یا نه. این بنابر این است که بگیم نه، این احکام مقید به علم و جهل نیست، که در جلسه دیروز عرض کردم که عمدتا اون مبنا رو ما باید بررسی بکنیم. یه مطلبی رو بیان می‌فرمان، گاهی به اون مبنا ما رو توجه نمیدن، منتها اگر تحلیل بیشتر بکنیم به اون مبنا میرسیم. بعد دیگه یا اونطوری بگیم یا اینطور، که دلیل صحت رو یکی از این برحال ادله برای فقها ها برحال برسیم و توجیه بکنیم. بعد به هر حال ایشون که اون بیان رو فرمودن که دلیل صحت این است که یا بگیم اصلا ضرر به طور کلی حرام نیست در اضرار به نفس، یا اینجا از عناوین تولیدی نیست. بعد محال که مرحوم نائینی اینجا یک بیانی دارن که اگر کسی حکم با آب غصبی که جاهل است به غصبیتش وضو بگیره، حکم به صحت وضو کرده است، با اینکه ایشون خودشون در بحث اجتماع امر و نهی متعرض این معنا شدن که اینجا امکان برای اجتماع رو نداره و اینجا هم نهی هست و هم برحال به نوعی امر، اما نهی رو اینجا نادیده گرفتن و حکم به صحت کردن. یعنی به این معنا که با اینکه هر دو فعلیت دارد طبق نظر خودشون، هم نهی و هم امر، اما اینجا حکم به فعلیت نهی نکردن، حکم به فعلیت امر کردن. تعجبه ایشون به این صورته. خب این تقدم به چه ملاکیه؟ اگر ما قائل بشیم به اینکه احکام در هر صورتی هر حال فعلیت داره، این اصلا قابل توجیه نیست، تزاهم تعارض پیدا میشه. خب در ادامه ایشون یکی دو مطلب دیگری رو هم بیان میکنند، بعد وارد یه بحث مفصل تری میشن. حال که بعضی ها توهم کردن که اگر هم ما قائل به سرایت حرمت نشیم از مسبب به سبب، اینجا نمیتوانیم حکم به طهارت مائیه بکنیم، چون اگر مسبب حرام باشه نمیتوانیم قائل بشیم این که سبب واجبه، اگرچه به حرمت سبب قائل نشیم، چون امکان نداره که مسبب و سبب در وجوب و حرمت اختلاف داشته باشن. مسبب همان طهارت مائیه است که بگیم که واجبه، سببم همین به هر حال استعمال ما است به صورت ضرری. ایشون میخوان که این که به هر حال سبب و مسبب اختلاف ندارن، این از این جهت است که تکلیف به ما لا یطاق لازم میاد و اون هم به هر حال امکان نداره، چون امتثال یکی جز با مخالفت دیگری تحقق پیدا نمی کنه. اما مانعی نداره که بگیم مسبب ملاک وجوب درش هست و در سبب ملاک حرمته، الا اینکه هر دو حکم فعلیت پیدا نکرده، چون نمیتواند مکلف هر دو رو امتثال بکنه. از باب تزاهم میشه، مثل اینکه کسی عکسشه، برای انقاض غریق باید تصرف در ملک غیر بکنه. خب انقاض غریق حال سبب تصرف است، مسبب حرامه اما این سبب واجب، بنابراین اینجا از باب تزاهمه. خب از باب تزاهم باشه خب روشنه، یعنی یکیش فعلیت نداره، اما اگر از باب تعارض بگیریم، یعنی اینجا هر دو فعلیت داره، اجتماع امر و نهی می شود. بنابراین ایشون می فهمند که ما اینجا باید همون مطلبی که ما گفتیم قائل بشیم، دلیل بر صحت طهارت مائیه با جهل به ضرر با بر حال این که مانعی برای صحت بگیم نیست، دلیلش اینه که یا ضرر به طور کلی حرام نیست اضرار به نفس، یا اینکه به هر حال اینجا از قبیل حال اسباب تولیدی نیست که یکی به دیگری به حال سرایت بکنه. همین شاید همین کلام مرحوم آقای خویی رو ایشون دارن بیان میکنن، چون ایشون فرمودن که از اون اگر یک مورد هر حال از نهی به یک عنوان تولیدی بخوره و سرایان پیدا نکنه به ما یتولد من، اینجا به هر حال یکیش واجب میشه یکیش حرام میشه. ایشون حالا بعداً بیان میکنن که اسباب تولیدی دو جوره، یک جور قابلیت و تفکیک رو دارد بین دوتا عنوان، یکی نه. اینجا رو که انهو اینطور قائل شده، اینجا بین این دوتا عنوان قابل تفکیک هست، یکیش ولی اون که وجودن در خارج یک وجوده، اما از جهت عنوان عرفن دوتاست. طهارت مائیه یک امر ضرر به نفس، یه امر دیگریه. بنابراین از قبیل مثلا سبب مسببی که این احکامش به همدیگه سرایت بکنه نیست. بله، خلاصه فرمایش مرحوم آقای خویی همینه در جواب این آقا، که این از اون اسباب تولیدی که یکیش به دیگری سرایت بکنه نیست. شما این رو قائل شدی که یکیش به دیگری سرایت میکنه، سبب مسبب اینگونه گرفتیش، این به این معنا حملش کردی. و ایشون میفهمد که اگر این گونه باشه از باب تعارض میشه نه از باب تضاهم. خب در این قسمت دوم در طهارت مائیه ایشون یه مقداری بحث رو بستش میدن مرحوم آقای خویی، که یک بحث از حیث کبرا میکنن و یک بحث از حیث صغرا. بحث از جهت کبرا همین وارد میشن در بیان برحال اقسام برحال سرایت عنوانی به عنوان دیگر، که حالا ازش به عناوین تولیدی تعبیر میکنن. میفهمن که اگر اون عنوان به گونه ای باشه که منطبق بشود عرفاً با ما یتولد و من، خب اینجا تفکیکش امکان نداره. مثل کسی که با یک کاری داره حتاکی میکنه، خب این حتاکی با همین کار متحده. اینجا اگرچه از جهت عنوان دوتاست، اما وجودن یکی بیشتر نیست. این عنوان حتاکی گفته میشه، حالا این رو حالا سخنی یا عملی گفته میشه. اینجا خب قطعا یک حکم بیشتر نیست. اما اگر در جایی باشه که وجودن مغایر باشه، مثل احراقی که از القاء در آتش رخ میده، خب اینجا سرایت نمی کنه. ایجاد الغا باید که مغایر با ایجاد احتراقه. حالا نمیدونم چرا این تعبیر رو بعدن ایشون بیان کردن، یه تعبیر فلسفیه، خیلی ربطی هم به اینجا نداره. فرمودن چون ایجاد وجود ذاتن متحدن و اعتباراً مختلفن. حالا به هر حال ایشون دارن این مسئله رو مطرح میکنن که بازش میکنن. ما نحن فیه که قائل به صحت طهارت مائیه هستیم به این جهت است که این فعل تولیدی یعنی تصرف در ما سرایت نمیکنه در عنوان طهارت، میندازه طرف رو در آتش اونم میسوزه. این الغا کار منه، اون سوختن کار اوه. حالا ایشون هم حالا ایجاد و وجود و اینجا یکی آوردن، خیلی بنده نفهمیدم که چه وجهی داره، به نوعی تعلیل آوردن. من شاید مثلا خواستن بگن که این الغا کار ملغیه و احتراق وجوده، این اعتباراً دوتا هستن و به خاطر همین اعتبار دوتا حکم برش بار میشه، از عناوین تولیدی هر حال نیست. بن بله، حالا ایشون دیگه اینطور فهمودن دیگه که اگر این گونه ما بیاییم مطرح بکنیم، بله کنه عرف این تصرف در آب رو عنوان ضرر میبینه، اما اونی که محصول این تصرف وضوست اینو غیر از آن در حال میدانه، لذا حرمت یکی به دیگری در حال سرایت نمیکنه. این از باب بیان کبرا که باز توضیح همون مطالب قبلی است، منتها این قسمت رو میگه بیشتر بازش کردن که عناوین تولیدی که یکی به دیگری سرایت میکنه و اونی که سرایت نمیکنه عرفاً ایشون دارن بیان میکنن. حالا خدشه در بیان ایشون باشه بعدن یه بحث دیگه است. بحث در صغرا این است که اساساً ما دلیلی بر حرمت اصدار به نفس عقلن و نقلن به طور مطلق نداریم، چون نشون فاند که عقل محضوری نمیبینه که شخص به مالش وقتی که دبایی و غلایی بهش مترتب بشه به حال ضرری وارد بکنه، تا وقتی که به اسراف و تبذیر و اینها به حال منجر نشه، این مالشو حالا خراب بکنه چنین چیزی. و همینطور اگر به نفسش ضرر وارد میشه اما یک غرض اوغلایی بهش مترتب میشه، اوغلا اینجا رو به حال مشکلی نمیبینن، بلکه گاهی میگن لازمه، مثل اینکه شخص تعب مسافرت رو تحمل میکنه برای تجارت، خب یه ضرری میبینه از جهت بدنی، اما سیر اوغلا بر تحمل این ضرر است. و اگر میفهمید که برفرض حکم شرعی اینجا باشه که این مقدار از ضرر رو شامل میشه، قاعده اون رو رفعش میکنه. این از باب عقل و عقلا. از باب نقل ما دلیلی بر به طور مطلق اظهار بر حرمت اظهار بر نفس نداریم. خب ادله در اینجا بهش تمسک شده، یکیش لا ضرر و لا ضراره، که ایشون میفهمن که لا ضرر اصلا دلالت بر اظهار به غیر نداره تا به اظهار به نفس دلالت بکنه، و لا ضرر هم دلالت بر اظهار به غیر داره، شامل اظهار به نفس نمیشه. بنابراین این روایت در جهت حال توجه به اظهار به نفس اصلا نیست. ایشون میفهمند که لازمه این حکم زهریش جل نشده دیگه، ایشون اینطوری فرمودن. بین این دوتا لا ضرار رو ایشون به معنای نهی گرفتن، اونم نهی حکومتی. لا ضرار رو به معنای نفی حکم ضرری گرفتن، یعنی از نهی شارع مقدس حکم ضرری جل نشده. خب حالا این هم شامل ضرر به نفس هم بشه که بله بله یعنی بگیم در جایی شارع مقدس نهی کرده باشه از خلاصه ضرر به نفس، این داره اونو نفی میکنه، یعنی اون حکمی که از ناحیه اون حکم ضرر باشه به نفس. بله خب حالا این رو بعد ملاحظه بکنیم که این حکم ضرری اون احکام اولیه رو که نمیگیره، مثل خمس و اینا اصلا اونا هر حال موضوعا خارجن. اون احکامی که گاهی ضرریه، بحث هم اینجاست که این وضوع رو که در واقع ضرر هست بگیم داره نفیش میکنه. خب چه وقتی نفی میشه؟ اون وقتی که بگیم مشمول اون حکم وجوبی طهارت میشه، این رو به عنوان حکم وجوبی پذیرفته، اینجا ضرر میشه. این ضرر از ناحیه حکم شرع بر این شخص آمده، خب اینجا نفی میشه. این دیگه پس بگیم این مجزی نیست، باید بره سراغ تیمم و اعاده نماز و اینها. اینو بعد این گونه ما توجیه بکنی. در واقع ایشون اینو دارن بیان میکنن که اون بیان شر اینجا نیامده، همون بحثای تولیدی دیگه که امر به هر حال به یک چیزی حرمت یک چیزی سرعت به دیگری نمی کنه، دو تا عنوانه. ایشون بر اون مبنا میخواد که این قاعده شامل ضرر بر نفس نمیشه. بله، حالا مصداقش بنابراین اینه که بگیم که این دوتا یک چیزن، تطبیق میکنن با هم دیگه، مثل هتک. ایشون بود که از اون قبیل نیست که این مصداق او بشه. پس یه عنوان دیگه است که سرایت نمی کنه حرمت این به برحال رفع وجوب، که وجوب رو برداره. پس بنابراین دلیل بر اثبات صحت داری. خب این قاعده لازمه رو که اصلا میفهمد که شامل مورد ضرر بر نفس نمیشه، با این بیان که دلت برحال نمی کنه موضوعاً بر ضرر بر نفس. بله؟ اینجا وجوب بر نمی داره دیگه. هر جا عرفاً نظر ایشون اینه، هر جا عرفاً یک عنوان تولیدی سرایت به دیگری نکنه، اینا دو تا حکم است. اینجا از باب تزاحم میشه، با هم دیگه به حال تنافی نداره، یعنی یکیش فعلیت پیدا نکرده. غرض اینه این که سرایت نمیکنه، یعنی یکی حکم شرعی بهش نیامده، در این مورد حکم برای او نیامده، به این مکلف نیامده، که ما مرز کردیم این باید با یه مبنایی توجیه بشه که بگیم اون احکام در فعلیت مقید میشه به صورت علم، علم به حکم یا علم به موضوع. این ناچار باید این گونه گفته بشه که این اگر بگیم ضرر به نفس جایز نیست و در اینجا جهل به ضرر داره، بعد اینطوری بگیم ایشون اولا به طور مطلق ضرر به نفس رو قائل به حرمتش نیستن، و ثانیاً از عناوین تولیدی به هر حال نمیدونن که یه چیزی به دیگری سرایت بکنه. این دوتا مطلب رو ایشون دارن. بعدش هم دیگه بعضی از روایات دیگر رو میارن که حالا بحث حالا ادامه داره. انشاءالله حالا ادامه شد در جلسه بعد. ادله دیگری که ایشون میارن که ظاهرش این است که به هر حال دلالت بر تحریم اموری میکنه و در اونها علت اضرار به نفس، ایشون این امور رو بیان میکنن که علیت حرمت اینها به عنوان اضرار به نفس رو قبول ندارن. حالا بیانش انشاءالله میاد. صلی الله علیه محمد و آله الطاهرین.